ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
توقیف 7 فروند کشتی صیادی ترال دیگه در منطقه جاسک به دست سپاه. در اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اومده این شناورهای صیادی که 24 خدمه اون خارجیان با 220 تن انواع آبزیان تحویل مقامات قضایی شدن. در ماهای اخیر انتشار تصاویری از صید ترال که گفته میشد توسط کشتی‌های صیادی خارجی انجام می شده بازتاب و اعتراض های زیادی رو در پی داشت. صید ترال علاوه بر وارد کردن خسارت به محیط زیست دریایی، معیشت صیادان محلی رو هم که با ابزار سنتی اقدام به صید ماهی می کنن با چالش جدی مواجه کرده. آقای جدیدی همون جارو برقی می کنن،
بله،
انگار
بله،
جارو
اصلا از کف می زده می برد همه رو، همونه دقیقا.
خیلی دردناک.
خب پاسخ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه اعضای مجمع درباره مجادله با آیت الله یزدی. آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به نامه جمعی از اعضای این مجمع مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی مسئولان و نخبگان کشور حول محور ولایت و امامت رهبری معظم انقلاب، ضمن تاکید بر حرکت بر اساس هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، تلاش دشمن در الغای اختلاف میان مسئولان رو تلاشی باطل و خیالی خام دونسته. در متن کامل بیانیه آیت الله آملی لاریجانی آمده آیت الله یزدی حفظه الله منشأ خدمات بسیاری در حوزه های علمیه بودند و ما همه در یک صفیم و دشمن بی جهت خیال باطل تفرقه افکنی نکنه. کدورت بین احبا آرزیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته برخی سایت ها و کانال های اجاره‌ای هم ادعا کردند این جانب نامه گلایه‌آمیز به رهبری معظم انقلاب نوشتم و از ایشان استجازه برای سفر به نجف اشرف کردم که این ادعا 100% کذبه. نه نامه‌ای در کار بوده نه استجازه‌ای. تصویر نامه‌ای هم که منتشر کردن 100% جعلی بوده و خط منتشره هم هیچ شباهتی به خط این جانب نداره.
احتکار کاغذ برای انتخابات مجلس. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بخشی از علت کمبود کاغذ در کشور رو احتکار اون از سوی دلالان دونسته و گفته برخی دلالان اقدام به احتکار کاغذ برای انتخابات مجلس در اسفند امسال کردند. نصرالله پژمانفر گفته که در زمان انتخابات مصرف کاغذ افزایش پیدا میکنه و نامزدا مجبور میشن با قیمت‌های بی حساب و کتاب کاغذ تهیه کنن. اون میگه در حالی که مشکل کاغذ موجب تعطیلی برخی روزنامه‌ها و جراید ملی و محلی شده که بر اساس اعلام وزارتخونه‌های سمت و ارشاد حجم کاغذ وارداتی به کشور نه تنها جوابگوی نیاز امسال بلکه نیاز سال آینده کشور هم هست.
خب شنیدید که در چند روز گذشته بله. انتشار فیلمی از عقده یه دختر 11 ساله خیلی سر و صدا
بله
کرد. حالا تشکیل پرونده قضایی برای منتشر کننده این فیلم، حجت الاسلام و المسلمین سعیدی رئیس دادگستری شهرستان بهمعی با اعلام این خبر گفته بر اساس اظهارات پدر دختر یکی از همسایگانشون که سابقه خصومت با اونا رو داشته این فیلم رو منتشر کرده. انتشار فیلم عقد موقت دختری 11 ساله با جوانی 22 ساله در شهرستان بهمعی استان کهگیلویه و بویراحمد که به قصد محرمیت مدیریت و زمین سازی برای ازدواج اونا در سالهای بعد انجام شده، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت تا جایی که به مداخله قوه قضاییه و باطل کردن این عقد هم منجر شد.
اما صادرات جوجه یک روزه آزاد شد. معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفته که این کار با هدف جلوگیری از زیان تولید کنندگان انجام شده. در چند روز گذشته تصاویر دلخراش معدوم سازی جوجه های یک روزه در کارخانه های تولیدی موجی از انتقادها رو در پی داشته. تولید کنندگان میگن برای اینکه قیمت ها پایین نیاد ما مجبوریم جوجه ها رو از بین ببریم، ولی واقعا این وسط انسانیت چی میشه من نمیدونم.
واکنش وزیر امور خارجه به گزارشی درباره پیشنهاد چند میلیون دلاری آمریکا به ناخدای نفتکش ایران در ازای همکاری با واشنگتن برای توقیف این نفتکش. برایان هوک نماینده دولت آمریکا در امور ایران با ارسال ایمیلی به ناخدای هندی تبار نفتکش آدریان دریا از او خواسته کشتی رو به سمت آبهای کشوری منحرف کنه که بتونه اون رو به نیابت از آمریکا توقیف کنه. برایان هوک در یک ایمیل غیر معمول برای این ناخدا نوشته میتونه پول آمریکا رو بگیره و بقیه عمرش رو در رفاه زندگی کنه، اما اگه این کار رو انجام نده زندگی برای او دشوار میشه. آقای ظریف در فضای مجازی نوشته آمریکا پس از ناکامی در دزدی دریایی مستقیما به رشوه دهی متوسل شده، یا نفت ایران رو به ما بده و چندی میلیون دلار دریافت کن و یا خودت تحریم شو. شباهت زیادی به دعوتی داره که چند هفته پیش من از کاخ سفید دریافت کردم. داره به الگو تبدیل میشه. روزنامه فایننشنال تایمز نوشته برایان هوک در ماهای گذشته هم برای ارعاب دریانوردان از همکاری با ایران جهت دور زدن تحریم ها برای اونها پیام ها یا متن های ایمیل کرده.
اما ادامه واکنش ها به حرمت شکنی سینما ها. این بار عضو کمیسیون فرهنگی و رئیس فراکسیون قرآن و عطرت مجلس اکران فیلم های کمدی در ایام محرم و سفر رو محکوم کرد. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبر رادیو هشدار داد در صورتی که وزارت ارشاد با سینماهای حرمت شکن برخورد نکنن، مجلس به صورت ویژه این موضوع رو پیگیری میکنه.
مرکز فرهنگ از جمله سینماهای ما باید در پخش فیلم‌ها و اکران فیلم‌ها مجموعه‌ای که میاد مجوز اکران میده فیلم‌ها رو جوری باید طبقه بندی بکنه که در این دو ماه فیلم‌هایی که طنز هستند و مقداری با این موقعیت‌های زمانی همراهی ندارن اینها رو بذارن بعدش در ماه ربیع و ماه‌های دیگر اکران بکنن، اما در این دو ماه حرمت اعتقادات مردم رو داشته باشن و همراه با مردم این مسیر رو طی بکنن. ما این موضوع رو حتما در کمیسیون فرهنگی بررسی خواهیم کرد و اگر همراهی تو این موضوع نباشه خب به هر حال بحث رو به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد که و انتظارمون از وزارت ارشاد این هستش که این کار رو با جدیت همراهی بکنه و نگذاره که باورهای مردم و خواسته های فرهنگی مردم که چند صد سال این باورها وجود داشته حتی در غیر متدینین که این مراعات ها رو انجام می دادن لطمه بهش وارد بشه.
به تازگی آقای فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفته که سینماها فقط در دهه اول محرم و دهه آخر ماه صفر حق پخش فیلم‌های کمدی رو ندارن. این اظهارات با واکنش گسترده‌ای در کشور روبرو شد، چون معنای اظهارات آقای فرجی اینه که سینماها حق دارن تا شب 40 فیلم‌های کمدی نمایش بدن. آقای صالحی وزیر ارشادم دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو فقط به دادن تذکر به سینماها اکتفا کرد.
رتبه نخست ایران در تولید علم سلول‌های بنیادی در منطقه. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته محققان ایرانی با پیشی گرفتن از رقبای منطقه‌ای از جمله ترکیه و رژیم صهیونیستی در رتبه نخست تولید علم سلول‌های بنیادی در منطقه قرار دارند. به گفته دکتر حمیدی جایگاه جهانی ایران هم در تولید علم سلول‌های بنیادی از رتبه 31 در 4 سال پیش به رتبه 14 ارتقا یافته.
تعمیر و بازسازی 1020 منزل مسکونی سیلزدگان گلستان. فرمانده سپاه نینوای گلستان گفته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا کنون 1020 خونه آسیب دیده از سیل رو تعمیر و به مردم واگذار کرده که این روند ادامه داره. سردار حسین معروفی اینم گفته که تعمیر و مرمت 40 مدرسه در مناطق سیل زده رو با کمک قرارگاه آشورائیان و بسیج سازندگی سپاه نینوا تا شروع سال تحصیلی جدید به اتمام میرسونیم.
خب قیمت ظروف یک بار مصرف 50% کاهش یافت. عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان ظروف یک بار مصرف از کاهش 50% قیمت ظروف پلاستیکی در ماه محرم امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و علت اون رو کاهش صادرات مواد اولیه پتروشیمی و کاهش نرخ دلار دونسته. آقای مهدی صمدی با بیان اینکه ابتدای امسال قیمت ظروف پلاستیکی حدود 20% افزایش داشت، گفته از حدود 4 ماه پیش صادرات مواد اولیه پتروشیمی به خارج از کشور محدودتر شده و در نتیجه عرضه این محصولات در داخل کشور بیشتر شده که این فرایند منجر به کاهش قیمت محصولات پلاستیکی شده.
اما کاهش 40% قیمت خودرو در مقایسه با تیر ماه. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفته که ورود دستگاه‌های نظارتی و برخورد قضایی با مدیران ارشد خودروسازی قیمت خودرو را در مقایسه با تیر ماه حدود 40% ارزون کرد. آقای معتمنی در گفتگو با همکارم واحدی گفته البته اختلاف قیمت کارخونه با بازار خیلی زیاده و باید این اختلاف قیمت ها کاهش پیدا کنه.
روند کاهش قیمت ها داریم الان و این کاهش ادامه داره.
علت چیه؟
برمیگرده به حرص ورود نهادهای نظارتی بر بازار خودرو، تقریر و تحولی که در شرکت های خودروساز اتفاق افتاده، جلوگیری از انحصار فروش که توسط خودروسازان انجام میشد، الان انحصار فروش جلوشون گرفته شده. یعنی انحصار فروش منظور اونایی که عمده میخریدن و بازار رو مدیریت میکردن الان جلوشون گرفته شده و ثبات ارز تاثیرگذار بوده در کاهش قیمت.
الان قیمت چند تا خودرو رو میشه بفهمید؟
این کاهش قیمت از برج 4 اتفاق افتاده. الان قیمت هایی که از برج 4 تا امروز بررسی میکنیم 40% کاهش قیمت خودروها داشتیم، چه در خودروهای داخلی چه مونتاژ و وارداتی. خودروهای داخلی پراید 111 از 60 تومن الان اومده 40.5 و 131 از 49 تومن اومده به 42 تومن.
خرید و فروش چطوره؟
خرید و فروش به ندرت انجام میگیره. کسایی که نیاز به خودرو داشته باشن خریدشون انجام میده. هنوز اختلاف کارخونه بازار در خودروهای داخلی داریم، چون که ما الان ثبات قیمت ارز در بازار داریم. این خودروهای داخلی هم باید قیمتشون کاهش پیدا کنه، اون اختلاف کارخونه بازار به کمترین حد خودش برسه. با این میگم تغییر تحولی که در خودروسازی اتفاق افتاد و جلو انحصار فروش رو گرفتن، من در آینده نزدیک کاهش قیمت رو پیش بینی میکنم دوباره.
رئیس پلیس فتای پایتخت از شهروندان خواست به پیامک‌های نامنویسی کارت سوخت توجه نکنند. سرهنگ کاظمی گفته پیامک‌هایی برای شهروندان درباره نامنویسی برای کارت سوخت یا سهمیه بنزین ارسال شده که این پیامک‌ها کلاهبرداریه. رئیس پلیس فتای پایتخت اینم گفته که متأسفانه برخی افراد که پیامک به اونها ارسال شده با ورود به نشانی سایت داده شده و ثبت مشخصات فردی و حساب بانکی از جمله رمز دوم نامنویسی ثبت نام کردند که کلاهبردار با استفاده از مشخصات افراد به حساب بانکی مال باختگان مراجعه و از حساب اونها برداشت میکنه.
افزایش سن ازدواج باعث افزایش ناباروری در زوجین میشه. رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفته عوامل زیادی مثل تغییر سبک زندگی، رفتارهای پرخطر جوان و کاهش فعالیت فیزیکی میتونه در بروز ناباروری مؤثر باشه. گفتگوی همکارم واحدی با دکتر محمد رضا صادقی رو بشنوید.
زندگی شهری و شهرنشینی یکی از مشکلاتی رو که به دنبال خودش داشته افزایش سن ازدواج هستش. افزایش سن ازدواج میزان بروز نابارویی رو افزایش میده، به خاطر اینکه یه زوج جوان، یه آقا پسر و یه دختر خانم، اگر یه سن حدود 18 سالگی برای خانم ها و 25 سالگی برای آقایون رو در نظر بگیریم، اینها میتونن صاحب زندگی مشترک و صاحب فرزند بشن. ولی وقتی این سن ازدواج برای خانم میرسه به سن 35 سال، برای آقا به سن 40 سال و یا 45 سال، شما زمانی حدود 20 سال این قدرت باروری فرد در معرض تهاجم و آسیب عوامل مختلف محیطی است. رفتارهای پرخطری که ممکن استش توسط جوانان امروز صورت بگیره، عاداتی که ما زندگی شهرنشینی و زندگی ماشینی، کاهش فعالیت بدنی که در افراد وجود داره و تحرک بدنی، ورزش، از طرف دیگه تغییر در الگوهای تغذیه‌ای و غذاهای ناسالمی که ممکن است افراد بخورن، همه اینها میتونه قدرت باروری فرد رو تحت تاثیر قرار بده و در طول زمان باعث آسیب بشه. و همین قضیه باعث شده استش که این افراد وقتی سنشون افزایش پیدا میکنه بیشتر نیاز داشته باشن به روش‌های کمک باروری.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 است. ممنونیم از همراهیتون. خدا نگهدار.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره‌ای رفا، رب گوجه فرنگی چین چین.
جوبین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشته میچسبی، جوبین رهون بخور نوش جون، جوبین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین شو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان
به سخاوت خاک جهرم، به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم. مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمون در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
باران پر از موج، پر از موج و پر از آب،
ایران را بشنویم،
پر از بوی بهاران. به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صداییست.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. اگر به خاطر داشته باشید طی این برنامه‌ها به بررسی فرازهایی از تاریخ پرداختیم تا زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 57. در برنامه‌های گذشته در مورد نهادسازی در ابتدای انقلاب صحبت کردیم و حالا در این برنامه و چند برنامه پیش رو به اتفاق میهمان برنامه جناب آقای دکتر مرتضی میردار به برخی دیگر از مهمترین وقایع انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت. خب خیلی متشکرم که برنامه یه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. من با میهمان محترم برنامه سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشم و بعد صحبتامو رو شروع کنیم. آقای دکتر میردار سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم. در خدمتتون
هستم. آقای میردار، وقتی که میخوایم در یک برنامه که مثلا حدود 20 دقیقه است در مورد یه فراز خیلی کوچیک از انقلاب هم صحبت بکنیم، واقعا دچار دغدغه میشیم که از کجا شروع کنیم و تا این 20 دقیقه به سر انجام برسیم. اما به هر حال رادیو هست و مقتضیات خاص خودش رو داره. اگر به خاطر داشته باشیم ما برخی از مهمترین نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب و عمدتا توسط دستور صریح امام تشکیل شد اشاره کردیم و خب رسیدیم به نهاد مهم یا مهمترین نهادی که بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شد، که البته در اونجا هم اشاره کردیم که یک سبقه قبل از پیروزی هم داشت، یعنی دولت موقت
دولت که بوده همیشه
اسلامی ایران. بله. خب در مورد دولت با توجه به گستردگی وظایف و اتساع مسئولیت‌هایی که داره خیلی باید بیشتر صحبت بکنیم. ما این رو موکول کردیم به سلسله برنامه‌هایی که پیش رو داریم و گفتیم حالا به فراخور مطالبی که پیش میاد نقش دولت رو در اون فرازها به اتفاق جناب عالی مورد بررسی قرار بدیم. حالا اگر موافقید از همینجا شروع بکنیم. دولت موقت به هر حال تشکیل شد. برخی از نهادهایی هم که نام بردیم مثل سپاه و عرض می‌کنم که کمیته‌ها و عرض می‌کنم که دیگر نهادهای نوپا هم شکل گرفت، اما کم کم اتفاقاتی افتاد که یه مقدار بین هم وظایف برخی از نهادها و هم به خصوص بین آنچه که دولت می‌خواست یا وظایف دولت بود یا مسئولیت دولت بود، حالا هر چی اسمش رو بگذاریم، و مسئولیت و حوزه وظایف برخی از نهادها هم یه استکاکی پیش آمد.
بله، مستحضر دولت موقت که شکل گرفت، خب دستور امام شکل گرفت، ولی حالا من یه ذره چریتر جلوبی همین دولت موقتی که امام در واقع تأسیسش کرد و حمایتش کرد، اما همه امام در وصیت نامش که وقت سال 68 تنظیم میکنه میگه که من در انتخاب بعضی از دوستان حتی دولت موقت اشتباه کرد، اونم با مشورت دوستان بوده.
بله.
حالا دولت موقت یعنی وقتی که حالا شکل گرفته و کارش شروع کرده، مورد حمایت امام هم بوده، ولی در واقع تو اون بستری که قراره تو کشور انقلاب اتفاق افتاده، یعنی در واقع یه حاکمیت رفته، حاکمیت جدید با اندیشه های جدید اومده، بنابراین دولت مهندس بازرگان بنای بخشی رو در حوزه‌ای که وظایفی که همه دولت ها بر عهده داره انجام داده، که مثلا ما هرچه جلوتر آمدیم باید شکل‌گیری نهادهای مختلفی که چون دولت که فرمود، دولت که در همه ادوار و همه ما از دوره صفوی بگیم در دولت بل. داشتیم دولت
بل. مشخصا دولت منتخب امام
بل. منتخب امام بل. خب این دولت منتخب امام بنابراین بعد از که کارش رو شروع کرده، خب یه کارهایی باید انجام بده، یه کار خب به این معنا که باید به سلام شرایطی که امام تنظیم کرده، به امام با مردم صحبت کرده که من باید در واقع هم شعار مردم بوده، خواسته های مردم بوده، من جمهوری اسلامی تأسیس باید بکنم. خب این جمهوری اسلامی قرار تأسیس بشه، یه بخش خدمت تا عرض کنم که همین آمدن امام و در واقع استقبال مردمی و استقرار امام، خب این بخش در واقع عمومیش اتفاق افتاده، اما تو حوزه نهادی به این معنا که همه ساختارهای کشور بر اساس قاعده و قانون شکل بگیره. سوال این بشه که خب مثلا خب شما که جمهوری اسلامی چجوری تأسیس کردید؟ آیا همین که مردم اومدن توی خیابانها استقبال نشون دادن راه پیم این کفایت میکنه؟ قطعا این از لحاظ حقوقی کفایت نمیکنه. دولت باید چیکار بکنه؟ یه بسترهایی رو فراهم بکنه که در واقع جمهوری اسلامی در این بسترهای قانونی در واقع ساری و جاری بشه. اون چیه؟ در واقع
قبل از ساری و جاری شدن ثبت بشه،
ثبت بشه. خب در واقع دولت توسط در واقع وزارت کشور که اون مقطع وزارت کشور شرایط رو فراهم کرد که از طریق در واقع سازوکارهای قانونی، فرمانداری ها، استانداری ها و نهایت اون ایده‌ای که امام داشت، رأی به جمهوری اسلامی. این رو حالا ممکنه که بعضیا سوال میکنن که خب این همین که مردم آمده بودن توی خیابانها، این همه راهپیمایی‌های مختلف همین کفایت میکنه؟ ولی امام به این قانع نبود، میگفت ما هر کاری که داریم انجام میدیم باید بر اساس قانون انجام بدیم. چه کار کردن؟ دولت موقت آمد شرایط رفراندوم جمهوری اسلامی طراحی کرد
در 12 فروردین 58.
اون در واقع روز اعلام شده، زودتر در واقع شروع بله. شده، ولی خب این رو سازوکاراش باید چه کار بشه؟ به این معنا که حالا اینجا بحث نخبگانی زیاد اتفاق افتاده که مثلا ما بگیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دموکراتیک، جمهوری مثلا حکومت اسلامی، بحث های زیادی در این که مدل در واقع این چیزی که میخواییم به آرای عمومی بگذاریم چیه. اون دوره مطبوعات اگه نگاه کنی خیلی در این دوره فضا و مباحث زیادی اتفاق افتاده.
حالا برای اطلاع کسانی که در اون دوره نبودن یا شاید تاریخ رو کمتر مطالعه کردن، این رو بگیم که خیلی اسامی گوناگونی صرف نظر از ماهیت توسط افراد گوناگون که شما اشاره فرمود، احزاب و گروه ها
خیلی گسترده
بله. اینا پیشنهاد شد برای اینکه ما بریم بعد روز 12 فروردین چه دولتی رو با چه نامی آغاز، چه حکومتی،
چه نظامی رو در واقع
تایید و تعیین کنیم.
این شد که نهایتا امام در واقع بله. بعد از همه کش قوس هایی که اتفاق افتاده، امام فرمودن که جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه، این رو به رفراندوم میذاریم.
یاد آن حماسه الهی شد امید ما که پرستار ماند ایران.
خب خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که هنوز هم برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. آقای دکتر میردار میهمان ما هستند و به اتفاق ایشون صحبت کردیم در مورد فرازی از انقلاب اسلامی که شنیدید و حالا باز هم صحبتامون رو ادامه میدیم در زمانی که پیش رو داریم. آقای دکتر میردار، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید به صحبت‌های امام و اون مطلبی که در وصیت‌نامه‌شون ایشون قید کردن.
آره.
من می‌خوام از همینجا شروع کنیم. از دیدگاه امام چرا انتخاب دولت